اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشد انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمنی که برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان به خیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیکی هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم، گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ
أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون. واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة اللئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. لحظات زیبایی را انشالله که در کنار هم باشیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم. از یکایک شما خوبان صبحتان بخیر و نیکی بادن. شما شنوندگان عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه به 2 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نمروزی موج کوتاه به 2 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم می تونین که نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را استماع بفرمایین. همچنان دوستانی که به گرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن از این طریق هم نشرات ما را دنبال بکنن.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبایی را انشاءالله که در کنار هم داشته باشیم. امروز سه شنبه 26 میزان سال 1400، بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را میشنویم. رازهای زندگی را داریم بعد از تقویم تاریخ. متعاقبا گلبرگ معرفت دولت عشق را داریم، رأس ساعت 7:35 به وقت افغانستان، متعاقبا همراه با خورشید. رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری. بعد از خبر کافه صبح را داریم و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را، تا میرسیم به ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری. انیسی تنهایی را شما عزیزان میتونین بعد از خبر بشنوین. متعاقبا برنامه شاپرک آینه حقیقت را داریم، 8:40 به وقت ایران، 9:40 به وقت افغانستان، تا میرسیم به ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان، که در حقیقت سومین بخش خبری را تقدیمتان میکنیم. زنده با زندگی را بعد از خبر میشنوین و رأس ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان، باز هم همکاران ما در بخش خبر خدمت میرسند و آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم شما میکنند. پند پیران را داریم. پند پیران را شما عزیزان میتونین بعد از ساعت، یعنی رأس ساعت 10:15 به وقت ایران، 11:15 به وقت افغانستان بشنوید. قرار بندگی که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به وفاق کابل خواهم رفت، رأس ساعت 10:30 به وقت ایران، 11:30 به وقت افغانستان. انعکاس 11 به وقت ایران، 12 به وقت افغانستان. پایان بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری هم برنامه زربان خواهد بود. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 6 میزان سال 1400 هجری شمسی برابر با 21 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 سپتامبر سال 2021 میلادی است. صد و سی سال پیش در روز 28 سپتامبر سال 1891 میلادی، هرمان ملویل، نویسنده آمریکایی، در سن 72 سالگی درگذشت. هرمان از نوجوانی شوق حادثه جویی داشت و در 19 سالگی به عنوان یک ملوان ساده کار بر روی کشتی را آغاز کرد و تصمیم گرفت تا ماجراهای سفرش را یادداشت کند، که این امر با نگارش دو کتاب خاطرات انجامید. و در سال 1849 میلادی کتاب ماردی را به صورت هجوی نیشدار از زندگی اقتصادی جامعه غرب و مذهب آمیخته با ریا نگاشت که مورد پسند خوانندگان قرار نگرفت. ملویل چندی بعد شاهکار خود موبی دیک را نگاشت که تمثیل و نشانه است از مردی عصیان زده در برابر قدرت شر و مصمم به خلع اصلاح کردن این قدرت و غلبه بر آن. ارزش این کتاب به سبب قصه مرموز و پیچیده و دشوار به صورت معماهای هیجان زده بسیار دیر شناخته شد و اظهار نظرهای انتقادی و ترجمه های فراوانی از آن صورت گرفت. ملویل در سال 1876 میلادی داستان بزرگ فلسفی و منظوم خود را به نام کلرل منتشر کرد. کلرل شامل رویاهای مبهم از آشتی با عالم خلقت می باشد که هنوز هم نامفهوم و تاریک مانده است. صد و بیست و شش سال پیش در چنین روزی 28 سپتامبر سال 1895 میلادی لوی پاستور، پزشک فرانسوی و بنیانگذار میکروب شناسی درگذشت. لوی پاستور در 27 دسامبر سال 1822 میلادی در خانواده تنگ دست در یکی از شهرهای فرانسه به دنیا آمد. پاستور در سال 1847 میلادی موفق به اخذ دکترا در رشته علوم طبیعی گردید و در سال 1873 عضو آکادمی پزشکی فرانسه شد. لوی پاستور پس از تحمل رنج 17 سال تحقیق و مطالعه در آزمایشگاه توانست موفقیت بزرگی در پیشرفت شیمی، پزشکی و صنعت که سود آن نصیب همه جامعه بشری گردید به دست آورد. پاستور با کشف مهم خود مبنی بر شناسایی باکتری‌های زیان‌آور با عنوان عامل بیماری‌ها جان مردم بیشماری را از مرگ نجات داد. او ثابت کرد که عمل تخمیر و کپک زدن غذاها به دلیل فعل و انفعالات شیمیایی نیست، بلکه بر اثر وجود موجودات زنده ذره‌بینی میباشد. این کشفیات او دانش مدرن میکروب شناسی را پایه‌ریزی کرد و در عین حال پاستور را به این نتیجه رساند که میتوان میکروب ها را با حرارت معتدل نابود کرد. پاستور همچنین داروی ضد بیماری سیاه زخم در حیوانات را کشف کرد و پس از آن سرم ضد هاری را به دست آورد. این پزشک شهیر در سال 1888 میلادی انستیتو پاستور را به منظور تولید سرم مزبور تأسیس کرد که در حال حاضر این مؤسسه با صدها شعبه در جهان برخی امور مربوط به بهداشت مواد غذایی و ساخت واکسن ها و سرم ها را بر عهده دارد. لوی پاستور سرانجام در 28 سپتامبر سال 1895 میلادی در سن 73 سالگی درگذشت و با احترام فراوان در انستیتو پاریس به خاک سپرده شد. پنجاه و یک سال پیش در روز 28 سپتامبر سال 1970 میلادی جمال عبدالناصر رئیس جمهوری مصر درگذشت و در سال 1916 متولد شد. عبدالناصر در جنگ اول اعراب با رژیم صهیونیستی در سال 1948 شرکت داشت و در سال 1952 به همراه جنرال نجیب علیه ملک فاروق کودتا کرد و نظام سلطنتی مصر را برانداخت. عبدالناصر دو سال بعد با برکناری جنرال نجیب بر ریاست جمهوری رسید و اقدامات خود را برای اصلاحات در مصر و مبارزه با استعمار و رژیم اشغالگر قدس آغاز کرد. عبدالناصر در سال 1956 میلادی کانال سوئز را ملی اعلام کرد. در پی این اقدام نیروهای فرانسه، انگلیس و رژیم صهیونیستی به مصر حمله کردند. مقاومت مصر به رهبری عبدالناصر در مقابل این حمله مشترک باعث افزایش وجهه عبدالناصر و رهبری وی در جهان عرب شد. عبدالناصر در سال 1958 از اتحاد مصر با سوریه و سپس یمن کشور جمهوری عربی متحده را تشکیل داد که فقط 3 سال دوام آورد. شکست مصر در جنگ با رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی ناکامی بزرگی برای عبدالناصر بود. ۲۵ سال پیش در روز 28 سپتامبر سال 1996 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای خواستار پایان عملیات حفر تونل در زیر صحن مسجد الاقصا توسط رژیم صهیونیستی شد. در پیشنویس این قطعنامه حفاری غیرقانونی صهیونیست‌ها محکوم نیز شده بود که با مخالفت آمریکا این بند از متن نهایی قطعنامه حذف شد. حفر تونل در زیر صحن مقدس مسجد الاقصا توسط رژیم صهیونیستی در 23 سپتامبر سال 1996 میلادی درگیری‌های خونین و گسترده‌ای را میان نیروهای این رژیم و فلسطینی‌ها در پی داشت که در جریان آنها صدها فلسطینی کشته و مجروح شدند. صهیونیست‌ها از زمان اشغال بیت المقدس در سال 1967 بارها اقدام به حفاری در اطراف و صحن مسجد الاقصا کردند و حتی در سال 1969 میلادی آن را به آتش کشیدند. با وجود خواست شورای امنیت مبنی بر توقف عملیات حفر تونل در زیر صحن مسجد الاقصا، رژیم صهیونیستی همچنان به حفاری در اطراف بنای تاریخی و مقدس مسجد الاقصا و زیر آن ادامه داده است. و سرانجام 21 سال پیش در روز 28 سپتامبر سال 2000 میلادی انتفاضه مردم فلسطین بار دیگر شعله‌ور شد. و دنبال ورود آریل شارون، رهبر حزب تندروی لیکود و عامل قتل عام فلسطینی ها در اردوگاه های صبرا و شتیلا و مسجد الاقصا و حد که حرمت این مسجد مقدس، فلسطینی های خشمگین در اعتراض به این اقدام دست به تظاهرات زدند و قیام خود را آغاز کردند. به همین دلیل این قیام انتفاضه مسجد الاقصا نام گرفته است. قیام سراسری فلسطینی‌ها در شرایطی شروع شد که مذاکرات مربوط به روند سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین با شکست مواجه شده بود و فلسطینی‌ها دریافته بودند که از طریق گفتگو و سازش با صهیونیست‌ها نمی‌توانند حقوق حقه خود را بازپس گیرند. رژیم صهیونیستی برای سرکوب انتفاضه مسجد الاقصا از خشن‌ترین شیوه‌های ترور و سرکوب از جمله حمله به فلسطینی‌های بیگناه با تانک، هلیکوپتر و هواپیما و همچنین کشتار وحشیانه آنها استفاده کرده است. با این حال، مردم مسلمان فلسطین همچنان مقاوم و استوار در پی کسب حقوق و آزادی سرزمین خود هستند و انتفاضه مقدس خیش را ادامه می‌دهند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام یکتای بی همتا. سلام دوستان عزیز، شنوندگان محترم، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. پیامبر عظیم شأن اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه در نیک خوری، اندک خوری و انتخاب غذاهای مناسب برای انسان الگوی تمامی مسلمانان است. چون سفره گسترده می شد، ایشان خدا را یاد می کرد و می فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. حجت الاسلام امین کاظم‌زاده.
رسول اکرم در روایتی یکی از آداب خوردن رو شستن دست ها قبل از غذا بیان کردن. خب این یه کار خیلی ساده، خیلی معمولی است، اما بسیار تاثیرگذار در حفظ صحت. این که ما شاید این آداب و شنیدن این آداب برامون عادی شده باشه، اما از جهتی که بدانیم چه تأثیری داره رعایت اینها در حفظ سلامتی، به هر حال این بعد تازه ای داره. فرمودن وضو قبل الطعام و بعده شفاء فی الجسد و یمن فی الرزق. اصل وضاءه در لغت به معنای نظافت و وضو، یا عرضم به حضورتون وضاءه، اینها به معنای تطهیره، یعنی شستن دست ها قبل از غذا. اما حالا در شرح هم اون فعل مخصوص و اون نتیجه اون عمل و اون حرکات رو فرمودن وضو. خب پس شستن دست ها، کنایه از شستن دست هاست وضو، در اینجا معنای شستن دست ها قبل از غذا و همچنین بعدش، گرچه حالا خود با وضو بودن در هر حالی ممدوح، از جمله قبل از غذا هم که سر سفره نشستن نعمت پروردگار عالم با توجه قطعا اثراتی داره، نورانیتی داره و جلب نورانیت میکنه و فرمودن باعث برکت در روزی خواهد شد. یمنون فر رزق، باعث برکت در روزی می شود. یا اینکه فرمودن شستن دست ها قبل از غذا نفی فقر می کند و همچنین بعدش نفی هم می کند. پس قبل نفی فقر، بعد نفی هم، هموم، گرفتاری قلبی و گرفتاری های نفسانی که انسان باطنش مشغول شده. و یصح البصر، باعث اصلاح چشم، باعث صحت چشم می شود. این همه آثار برای یک عمل خیلی ساده.
علی علیه السلام می فرماید برای پیامبر غذایی آوردند. آن حضرت چون دید داغ است فرمود بگذارید سرد شود که برکتش بیشتر است. خدا غذای داغ به ما نداده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هنگام آب نوشیدن در ظرف آب تنفس نمی کرد و هنگام تنفس ظرف را از دهانش دور می نمود. همچنین آمده است هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غذا می خورد به فرد روبروی خود لقمه تعارف می کرد و هنگام نوشیدن به کسی که در سمت راست او بود آب می داد. امام حسین علیه السلام می فرماید هرگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غذایی می خورد می فرمود اللهم بارک لنا فیه ورزقنا خیرا من، خدایا در آن برای ما برکت قرار ده و بهتر از آن را روزی من فرما. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا حافظتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ
معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده حق است. او رسول حق بود و پیام آور آفتاب. او با نور و آب و آینه نسبت داشت.
Oh, my God.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند نشان منافق سه چیز است: سخن به دروغ بگوید، از وعده تخلف کند، در امانت خیانت نماید. استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم فاطمه علمداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خصایل ارزشمند حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که ایشون نرم بودن ولی در این حال صلابت داشتن. نرمی در جای خود، صلابت در جای خود. در مسائل فردی و شخصی و آنچه مربوط به شخص خودشون بود نرم و ملایم و با گذشت بودن. گذشت‌های بزرگ و تاریخی ایشون یکی از علل پیشرفت دین اسلام بود، اما در مسائل اصولی و عمومی آنجا که حریم قانون بود سختی و صلابت از خودشون نشون میدادن و دیگر جای گذشت نمیگذاشتن. پس از فتح مکه و پیروزی بر قریش، تمام بدیهایی که قریش در طول 20 سال نسبت به خود او مرتکب شده بودن رو نادیده گرفتن و همه را یکجا بخشیدن. توبه قاتل عموی محبوبشون حمزه رو پذیرفتن، اما در همون فتح مکه زنی از یکی از اقوام قریش مرتکب سرقت شده بود و جرمش محرز گردید. خاندان اون زن که از اشراف قریش بودن و اجرای حد سرقت رو توهینی به خودشون تلقی می‌کردن، سخت به تکابو افتادن که حضرت رسول رو از اجرای حد نظر کنند. بعضی از محترمین و صحابه رو به شفاعت برانگیختند، ولی رنگ رسول اکرم از خشم برافروخته شد و گفتند چه جای شفاعت است؟ مگر قانون خدا را میتوان به خاطر افراد تعطیل کرد؟ و در هنگام عصر در میان سخنرانی باز بین مردم گفتند که اقوام ملل پیشین از آن جهت سقوط کردند و منقرض شدند که در اجرای قانون خدا تبعیض می‌کردند. هرگاه یکی از اقوا و زبردستان مرتکب جرم می‌شد معاف می‌شد و اگر ضعیف و زیردستی مرتکب می‌شد مجازات می‌گشت. سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، در اجرای عهد درباره هیچ کس سستی نمی‌کنم، هرچند از نزدیکترین خویشاوندان خودم باشد.
خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
خب دوستان عزیزان خوب، شنونده در خدمتتان هستیم. از نشرات صبح رادیو دری دولت عشق را با هم میشنویم.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و شنونده های گرامی سلام و درود بر شما. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم با سیری بر زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف پرآوازه ادبیات فارسی. تا به اینجای داستان رسیده بودیم که مولوی در اثر آشنایی با شمس که از جمله عرفای اهل تبریز بود درس و بحث را رها کرد. دیدار شمس و مولانا تولد دوباره مولانا بود. حالا ادامه داستان. مولانا در این مدت وجود خود را در وجود شمس دریافت. او را از همه کسانی که شناخته بود بیشتر دوست داشت. جاذبه سازنده و پرقدرت او را که تلاش می‌کرد از وجود وی، از وجود مولانا چیز تازه‌ای بسازد دوست داشت. به خاطر او هر چیز دیگری را فراموش کرده بود. مولانا به خاطر او درس و وعظ و شهرت خود را فدا کرد. حتی هیبت و وقاری را که در مدرسه و خانه و در نزد آشنا و بیگانه موجب حرمت و حشمت او می شد از یاد برد. مولانا پیرو و دنبال رو او شده بود و آماده بود به هیچ تردید و تزلزلی همه چیز را رها کند و شهر به شهر و کوه به کوه همه جا به دنبال شمس روانه شود. صحبت شمس در این مدت هر صحبت دیگری را برای او بی لطف و بی جاذبه می کرد. طی این خلوت و صحبت طولانی و بدور از بیگانگان، شمس دنیای مولانا را زیر و زبر کرده بود. شمس او را به دنیای خود کشانیده بود و دنیای شمس دنیای شور و بیقراری بود. از گذشته این غریبه رهگذر هیچ کس چیزی نمی دانست. گذشته او گذشته یک روح بیقرار و ناآرام بود. در همه عمر هیچ چیز او را خرسند نکرده بود و در همه عمر به هیچ کس تعلق خاطر پیدا نکرده بود. 60 سال از عمرش می گذشت، اما تا آنجا که به یاد می آورد عمرش را در سرگشتگی و گمنامی و بی آرامی گذرانده بود. از تبریز تا قونیه سفر کرده بود، از شهرهای بسیاری گذشته بود و در شهرهای مختلف توقف کرده بود. مشایخ عصر خودش را دیده بود، اما فقط در قونیه و در گفت و شنود با مولانا جلال الدین محمد، واعظ و مفتی خراسانی تبار مهاجر در روم، آرام گرفته بود. مولوی کسی بود که حال او را به درستی درک می کرد، درد او را می فهمید و با او تفاهم داشت. مولانا در این مدت خود را در مکتب شمس شاگردی نو آموز می دید و جز به اشاره او به هیچ کاری اقدام نمی کرد. شمس می‌خواست مولانا را از محدوده دنیای تنگ و نخوت و غرور ناشی از محبوبیت و شهرت رها کند. شمس مولانا را نه فقط از درس و وعظ که موانع رهایی او بودند، بلکه از مطالعه و تأمل در کتاب هم که او را از توجه به قلب و عالم روح جدا می‌کرد منع می‌کرد. شمس از مولوی خواست که سماع کند. او معتقد بود که انسان از طریق موسیقی با عالم دل، با عالم روح و با عالمی که سراسر ذوق و هیجان روحانی است مرتبط می شود. در صحبت شمس، درس و تدریس برای مولانا دیگر جاذبه‌ای نداشت. حتی دیگر از مطالعه کتاب هم لذت نمی برد. این خلوت روحانی که جز صلاح الدین پیر و حسام الدین جوان هیچ کس در حوالی آن مجال عبور نداشت، گهگاه در نوای نی و نغمه رباب غرق می شد. شمس با مولانا از آنچه در عبارت نمی گنجید سخن می گفت. با زبان اشاره به او حرف می زد. آنچه را زبان از عهده بیانش قاصر بود، شمس با زبان نگاه برای مولانا بیان می کرد. و آنچه را که در حوصله گفتار نمی گنجید، با زبان سماع با او در میان می گذاشت. مولانا طی ساعت‌های طولانی در این خلوت روحانی به صدای شمس گوش می‌داد. رفته رفته برای مولانا همه چیز در صدای شمس، نگاه شمس و در شور و حال شمس معنی می‌یافت. برای مولانا همه چیز در صدای شمس محو می‌شد و خود او نیز در این صدا ناپدید می‌گشت. هر چه در عالم بود در آن لحظه ها برایش تبدیل به شمس می شد و عین شمس می شد. وقتی که مولانا در پایان مدت 3 ماه یا بیشتر از این خلوت روحانی بیرون آمد، دیگر به مولانایی که چند ماه قبل از مدرسه پنبه فروشان به خانه باز می گشت شباهت نداشت. مولانا در دیدار و همنشینی با شمس دوباره متولد شده بود. این ولادت تازه طی این خلوت طولانی از یک انسان عادی که به خواب و خور وابسته بود، انسانی به وجود آورده بود که به عالمی ماورای عالم انسان عادی پای نهاده بود. مولانا در پایان این خلوت طولانی به نزد شاگردان بازگشت، شاگردانی که بیتاب او بودند. با آنکه دوران خلوت تمام شده بود، باز اکثر اوقات مولانا در هم صحبتی با شمس می‌گذشت. مجالس درس مولانا دیگر تشکیل نمی‌شد و مریدان نمی‌توانستند از صحبت او بهره‌مند شوند. از وقتی مجالس مولانا ترک شد، مجالس شمس که مقالات او گزارش آن جلسات است شروع شد. مولانا در این مجالس شرکت می‌کرد و با دقت و سکوت آنها را می‌شنید. این سخنان به دستور مولانا با وسیله علاقمندان ضبط و نوشته می‌شد. مولانا به میان مریدان بازگشته بود، اما شیخ قوم از این پس مولانا نبود، شمس تبریز بود. مولانا خاموش شده بود و شمس که هرگز لطف گفتار او را نداشت، زبان او بود. شمس تند و گستاخ و بی پروا سخن می گفت و نوعی خشونت و بلند پروازی در سخن او وجود داشت که تحمل آن برای مریدان مولانا دشوار بود. اما تسلیم و سکوت مولانا موجب تکریم و سکوت شاگردان نیز می شد. اکثر مریدان مولانا از شمس خشمگین و ناخرسند بودند، اما پیش روی مولانا با او به خوشرویی برخورد می کردند. آنها دور از چشم مولانا و محض این که با او در کوی و برزن روبرو می شدند، دست به تیغ می بردند و یا زیر لب با او دشنام می دادند و از این که یک دورگرد غریبه بین آنها با مولانا فاصل انداخته ناخشنود بودند و او را تهدید به مرگ می کردند. این تهدیدها و دشمنی ها موجب شد که بالاخره شمس ناگهان و بدون آنکه مولانا را از عزیمت خود باخبر کند، در 21 شوال سال 643 قونیه را ترک کرد و ناپدید شد. شمس از قونیه به جای نامعلوم سفر کرده بود. این خبر برای دوستان مولانا به معنی رهایی از کابوس و گرفتاری بود، کابوسی که مدت 14 ماه آنها را عذاب داده بود و از مرشد و محبوب خود جدا کرده بود. اکنون که شمس شهر آنها و شیخ آنها را ترک کرده بود، امید بازگشت به گذشته، بازگشت به مجالس وعظ و درس و تفسیر و قرآن دوباره در دلهای آنها شکفت. اما برخلاف تصور آنها، خبر غیبت شمس در مولانا یک فاجعه عظیم ناگهانی بود، مثل سایقه‌ای بود که او را به شدت تکان داد و از خود بی خود کرد. مولانا احساس کسی را داشت که ناگهان در روشنایی روز خورشید را گم کرده باشد و در یک لحظه فروغ چشم، امید حیات و آرامش قلبش را از دست داده باشد. فراق شمس برایش قابل تحمل نبود. شمس برای او همه چیز بود، عشق بود، نیاز بود، حیات بود. اولین عکس العمل مولانا به این واقعه سکوت آمیخته و قهر و تلخی بود. ناگهانی بودن واقعه او را به شدت تکان داده بود. با هیچ کسی صحبت نمی کرد. می دانست که غوغای دوستان و ناخرسندی آنها موجب شده است که شمس قونیه را ترک کند. و همین دلیل از آنها به شدت رنجیده بود. با برنامه دولت عشق همچنان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دل جان را می سپاریم و نوای دلانگیز و عاشقانه اشعار مولانا با اجرای جناب سهیل قاسمی.
ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، انا فتحنا السلا باز آز بام از در درا، ای بحر پرمرجان من والله سبک شد جان من، این جان سرگردان من از گردش این آسیا. ای ساربان با قافله مگذر مرو زین مرحله، اشتر بخوابان هین هله، نز بحر من بحر خدا. نی نی برو مجنون برو، خوش در میان خون برو، از چون مگو بی چون برو، زیرا که جان را نیست جا. گر غالبت در خاک شد، جان تو بر افلاک شد، گر خرقه تو چاک شد، جان تو را نبود فنا. هر دم رسولی می رسد، جان را گریبان می کشد، بر دل خیالی می دود، یعنی به اصل خود بیا. دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سو به سو، نعره زنان کان اصل کو، جام دران اندر وفا.
دارد اگر دارد سچون و چرای موشن، پیدا شد و پیدا شد گم گشته ما امشن، می چرخم و می رقصم با باد سبا امشن.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. با سپاس و تشکر از همراهی شما تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
همگام با ولایت.
به این توجه کنیم، دشمن روی ناکامی های ما تبلیغات میکنه، جنگ روانی میکنه، رو اونا تکیه میکنه، ناکامی ها رو اون مقداری که هست چند برابر بزرگتر اونا رو نشان میده. البته پیشرفت ها و به سامانی ها رو مطلقا نشان نمیده و به اونها اشاره ای نمی کنه و عمدن پیشرفت ها رو کتمان میکنه. این بر این است که جوان های ما رو ناامید کنند، این بر این است که مردم ما رو نسبت به آینده بدبین کنند. اینو باید بهش توجه داشت. ولی خب از دروغ هم باکی ندارن، البته چیزهایی رو مبالغه میکنن، دروغ هم میگن، مواردی رو هم به عنوان دروغ، بعضی از عناصر داخلی خودمون هم از رو غفلت، حالا ممکن حالا بعضی ها مغرض باشن اما غالبا از روی غفلت اون بعضی ها همون حرفای اونها رو تکرار میکنند و بازتاب میدن. ما این نابسامانی ها رو داریم، ناکامی هایی وجود داره که باید برطرف بشه. مردم ما هم امروز از اوائل انقلاب نسبت به این نابسامانی ها حساس ترن. امروز مردم نسبت به فساد حساسن، نسبت به فاصله طبقاتی حساس تر از اول انقلاب. این چیز بدی نیست، این چیز بسیار خوبی است. این نشون دهنده این است که مردم با آرمان های انقلاب آشناند و دنبال اون آرمانان، لذا اعتراض میکنن، اعتراض میکنن به فساد. هر جایی که مبارزه با فساد باشه اونجا رو مردم در اونجا علاقه نشان میدن و طرفداری نشان میدن و دلگرمی نشان میدن. اونجایی که حرکت به سمت کمک به مردم ضعیف باشه، ایجاد عدالت و استقرار عدالت باشه، مردم طرفداری و حمایت نشان میدن. این خیلی مهمه و این نشون دهنده گرایش مردمه. همین رو باید تقویت کرد. ما وظیفه داریم با دستاوردها ناکامیها و ضعف‌ها رو جبران کنیم. ببینید این یه نکته مهمی است. دستاوردهایی داریم، از جمله این دستاوردها خود همین جوانها و علاقمندهای جوانهای علاقمند و مبتکر و نیروهای انسانی آماده به کار. اینا جزو دستاوردهای ماست. ما به کمک دستاوردها بایستی ناکامی ها رو جبران کنیم. دشمن عکس این میگه. دشمن ناکامی ها رو میاره جلو، میگه نگاهتون به ناکامی ها باشه، دستاوردها رو فراموش کنید، مسیر انقلاب رو رها کنید. این حرف دشمنه.